عرض کردیم اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در منتهی درایه به مرحوم آقای آخوند وارد میکنن و تبعه او السید الخویی رضوان الله علیه، این اشکال به نظر میرسه که تمام نباشه. قبلا عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند این حرف را در مقابل شیخ میزنه، شیخی که میاد و عنوان میفرماید در رسائل که همه اعراض قائمه بذات و مبادی قائم بذات اینها ترتبشون مثبت نیست و مرحوم آخوند در مقام این هست که قائل به تفصیل بشه و از ابتدا در این تفصیل روی این معنا تکیه می کند که ما در حمل اتحاد و هویت می خواهیم و خود همین اتحاد کفایت می کند برای ترتب اثر و این اتحاد و هویت را ایشون در خارج محمول می بینه اما در محمول به زمیمه نمی بینه و تفاوت بارز این دو عنوان که مرحوم ها شیخ و مرحوم آقای خویی می فرماین اینا فرقی با هم ندارن، اگر اینجا گفتیم اونجا هم بگیم، این است که مبدأ ما در خارج محمول امر انتزاعی است، امر اعتباری است، ما به هزاء خارجی نداره، اما در محمول به زمیمه مثل سواد ما به هزاء خارجی داره، یعنی ذات رو داریم، یک عرض قائم به ذات داریم، این عنوان منتزع انتزاع می شود از اون عرض قائم به ذات، از سواد. سواد باید اضافه بشود به ذات انسان، بله این عرض میاد روی انسان، این شکی نیست، اما در اینجا تفاوتش با اون امور انتزاعیه این است که اون مبادی انتزاع می شود از امری که اون امر خود ذات نیست اما انتزاعی از ذاته، نه وجود خارجی جدای از ذات داشته باشه. این نکته است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه روش تأکید دارن در اینجا و این نکته صحیحی است و تصحیح درستی است در کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. بنابراین در اینجا عرض کردم خصوصا با توجه به مقابله‌ای که کلام مرحوم آخوند با کلام شیخ در رسائل داره، کلام ایشون در کفای اینجا ناظر است به کلام شیخ در رسائل، این معنا به خوبی قابل فهم هست. این مطلب اول مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه در این تنبیه بود. مطلب دومی که ایشون داشتن که باز هم تعرض به شیخ دارن و کلامشون ناظر به کلام شیخ هست، یک بحث و یک درد قدیمی در علم اصوله. مرحوم آقای آخوند فرمودن که و کذا لا تفاوت، این عبارتی کفایه، فل اثر المستصحب اول مترتب علی بین ان یکون مجعولا شرعا به نفس کت تکلیف و بعض انها الوضع او به منشأ انتزاعه که بعض انهائه، همه انهاء وضع، کل جزئیت و شرطیت و المانعیه، فانه ایزن مما تناله ید الجعل شرعا و یکون امره به ید شارع وضعا و رفعا ولو به وضع منشأ انتزاعه و رفعه، ولا وجه لاعتبار ان يكون المثبت مترتب او المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى فليس استصحاب الشرط او المانع لترتيب الشرطيه او المانعيه بمثبت. این رو دقت بفرمایید چون بعدا روش حرف داریم. فليس استصحاب الشرط یا استصحاب مانع لترتیب شرطیه قبل مانعیه به مثبت کما ربما توهمه به تخیل ان شرطیه قبل مانعیه لیست من الاثار شرعیه بل من الامور الانتزاعیه. ففهم این فرمایش ایشون همین مقدار. اینجا در این فرمایش نظر مبارک ایشون خب به مرحوم شیخ است. شیخ رضوان الله تعالی علیه در این عرصه وارد شده. اولا یه توضیح مختصر ولو اول بحث گفتیم اینجا یه توضیح مختصر عرض کنیم. ما یک مسئله که در شرطیت و مانعیت داریم، ما اولا یه بحثی قبل از ورود به تنبیهات در خود بحث استصحاب راجع به قول به تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه داشتیم، خاطرتون هست. اونجا عمدتاً اعلام در سببیت بحث میکنن، اما همونجا بحث جزئیت و شرطیت هم مطرح میشه که ما همونجا بحث کردیم فی الجمله. ولذا شاید لازم نبود مرحوم آخوند رضوان الله علیه وقتی در اونجا این مطلب رو عنوان می فرمایند باز اینجا به عنوان تنبیه ذکرش بکنن. حالا تنبیه مستقلی نیست، یادآوری می خوان بکنن، اما ریشه یه مطلب عبارت از این است که ما در احکام وضعیه یک مشکلی داریم و اون این است که احکام وضعیه در مبنای بعضی از اعلام مثل شیخ رضوان الله علیه احکام جعلیه نیستند، یعنی شارع این وضعیات رو جعل نمی کنه. جزئیت، شرطیت، مانعیت، سببیت، وکالت، ولایت، امثال اینها، شیخ همه اینها رو میگه. کل احکام وضعیه رو شیخ میفرماید شارع جعل نمیکنه، بلکه اینها یک سری امور انتزاعیه هستند. انتزاع میشن. از چی انتزاع میشن؟ امر انتزاعی منشأ انتزاع میخواد. از احکام تکلیفیهی که در مورد اینها هست انتزاع جزئیت، شرطیت، مانعیت، سببیت و امثال اینها میشه. درست شد؟ این حرفیست که مرحوم شیخ خیلی صریح در جای جای رسائل هم روش تأکید میکنه، بهش ملتزمه. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه ایشون وقتی وارد در اون بحث شدن فرمودن که همه احکام وضعیه اینجور نیست، بلکه فرق میکنه. بعضی از احکام وضعیه مثل ولایت و امثال اینها جعلیه هستن، بعضی ها مثل جزئیت و مانعیت و سببیت اینها امور انتزاعی هستن. یعنی باز در کلام شیخ تفصیل قائل شدند. حالا این بحث قدیمی است، این یه چیز تازه‌ای نیست. مشکلی که در اینجا در باب استصحاب داریم که مرحوم آخوند در این تنبیه بهش اشاره میکنن اینه: جزئیت، مانعیت، شرطیت، خب اینا جعل که نیست، شارع جعل که نکرده. وقتی مجعول شرعی نیست ما استصحاب چجور بخوایم اینها رو استصحاب کنیم؟ اینا امور انتزاعی است، امور انتزاعیه که جعل نداره. مستصحب ما، این رو قبلا گفتیم، مستصحب ما یلزم اما ان یکون حکما شرعیا، یعنی مجعول شرعی باشه، یا موضوع ان شرعی لحکم شرعی، یا موضوع زی اثر شرعی. و مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید اینجا مجعول شرعی که نیست جزئیت، در اینجا خود جزئیت موضوع برای یک جعل شرعی هم نیست، یک اثر شرعی هم نیست. ما فقط یک امر انتزاعی میبینیم که این انتزاع میشود از دلیل تکلیفی. دلیل تکلیفی آمده واجب کرده بر من الصلات مع السوره، الصلات مع الوضوء. من از این دلیل تکلیفی وقتی خورد بشم صلات رو در نظر بگیرم، سوره رو در نظر بگیرم، میبینم رابطه بین اینها جزء و کل، این جزئیت داره نسبت به اون مجموع. طهارت و وضو شرطیت داره نسبت به او، این رو انتزاع من میکنم. وقتی امر انتزاعی است پس مجرای استصحاب نیست، پس در اینا استصحاب جاری نمیشود. این عرضم به حضورتون که حرف قدیمیه. بفرمایید.
شیخ هم در این موارد استصحاب جاری میدنه، شرط که در شرطیت کنیم یا شرط که در جزئیات کنیم.
بله،
چون اثر شرعی داره، درست موضوع خود شرعی نیست.
خب حالا
بله، اثر کافی در استصحاب بود.
بله،
ولی مگر شیخ اگر استصحاب رو منکر بودی،
بله،
اگر اون تعریض بود اون منکر که نیست، مگر شرط در جزئیات کردیم نیست استصحاب کنیم قبلا جز بود.
بله، مرحوم شیخ می‌فرماید استصحاب جزئیت و شرطیت جاری نمیشه، حتی اینو اجازه فرمایید فرمای شما رو بعد عرض می‌کنیم، حتی اگر ما بیایم بگیم در منشأ انتزاعش استصحاب جاری می‌کنیم، حتی اگر بگیم، حالا عرض می‌کنیم اینو کمی حوصله کنید. مرحوم آقای آخوند در مقابل این کلام شیخ می‌فرماید که ما حالا به بیان بنده ریشه این حرف که میگیم مستصحب ما یا باید مجعول شرعی باشه یا موضوع یک جعل شرعی باشه، ریشه اینه که داخل در تعبد شرعی بیاد، داخل در سلطنت شرع بیاد، چون خود استصحاب یه دلیل تعبدی است. بلیزا ما در احکام عقلیه که نمیتونیم استصحاب بکنیم، اون دائره خود شرع، اون چیزایی که به خود شرع مربوط هست، شارع میتونه درش ابقاء بکنه یقین سابق رو، چون یقین سابق واقعا که ابقاء نمیشه، تعبدن ابقاء میشه. وقتی که اینجور شد، مرحوم آقای آخوند میان تصحیح میکنن به این صورت که جزئیت و شرطیت این قبیل احکام وضعیه داخل در سلطنت شرع واقع میشن از باب جعل منشأ انتزاعش. شما جزئیت رو از چی انتزاع میکنید؟ از حکم تکلیفی، صلات مع السوره واجب شده، او جعل شرعی داره یا نداره؟ شما وقتی منشأ انتزاع مجعول هست، به اعتبار منشأ انتزاع امر انتزاعی هم داخل میشه در جعل شرعی، اینم داخل میشه در جعل شرعی. بنابراین هیچ اشکال نداره که شما بیاید در اینجا خود جزئیت رو استصحاب بکنید. استصحاب از این حیث که به تعبیر ایشون جعل داره جزئیت، اما جعل به تبع داره. جعل می شود به وسیله شاره، اما جعل به تبع منشأ انتزاعش. این حرفی است که مرحوم آخوند میزنه و در اینجا میخواد اشکال رو برطرف بکنه. بنابراین ایشون در این کلامی که خوندیم از ایشون، خب تعبیراتی که داشتن که حالا آقایونی که اهل دقت هستن توجه دارند که ایشون تعبیر داشتن فلیس استصحاب و شرط ابل مانع لترتیب شرطیه ابل مانعیه به مثبت، این هیچ اشکالی نداره. خب این اساس حرف آخونده. این حرفی که مرحوم آخوند میزنه در مقابل حرف شیخ در جای جای رسائل، در رسائل در جاهای متعددی مرحوم آخوند رضوان الله علیه این مطلب رو دارند. حالا اگر من پیدا کنم که آدرس هم بدم، مثلا در بحث اقل و اکثر ارتباطیین، بعد از این که ایشون اختیار میکنن قول به براءت از وجوب جزء مشکوک یا وجوب اکثر رو در ذیل رد بعضی از معاصری تصریحاتی دارن، در مقام تنبیه علی امور متعلقت بالجزء ابشر در مسئله ترک جزء سهوًا، عبارت ایشون اینه: ان جزئیت السوره لیست من الاحکام المجعولت لها شرعا بل هی ککلیت الکل و انما المجعول هو وجوب الکل. خب این تعبیرات مختلفه متعدده و اگرم آیون اصل قصه رو بخوان دنبال کنن، همون جور که قبلا گفتیم در رسائل، در اقوال استصحاب که متاسفانه رسائل که میخونن این اقوال رو نمیخونن، در اقوال استصحاب حول قول نمیدونم چندم هست، همین قول تفصیل بین وضع و تکلیف، اونجا ایشون با این عبارت ثم لا بأس بصرف العنان الى بعض احکام الوضع شروع میکنه، سه صفحه چهار صفحه این رسائل های بزرگ ایشون بحث میکنه راجع به این معنا، مبنای اصلی رو شیخ اونجا میگه. خب مرحوم آخوند این بیان کفایشون بود. در حاشیه رسائل مرحوم آخوند باز جمله‌ای دارن، می‌فرمایند و ان ابیت الا ان عدم کفایت استصحاب الجزء و شرط ترتیب الجزئیت و شرطیه. حالا همین نکته‌ای که آقا فرمودن اینجا ایشون می‌فرمایند فل اثر الشرعی المترتب بالاستصحاب هو نفس تکلیف المنتزع عنه الشرطیه والمانعیه. اگر شما میایید میگید در اینجا جعل نداره، جعل طبعی هم به درد نمیخوره، این موضوع زی اثر شرعی هست. چرا موضوع زی اثر شرعی هست؟ میفرمایند الاثر الشرعی المترتب به استصحاب شرط یا به استصحاب جزء هو نفس و تکلیف المنتزع عنه الشرطیه والمانعیه. این همون تکلیف اثر شرعیشه، این اثر شرعی اوه. این نکته رو توجه کنه چون بعدن آقای خویی اشکال میکنن. آقای خویی میفرمان این اثر نیست، اینجا شرط اون تکلیف هست، شرط خارجن باشه یا نباشه ربطی به تکلیف نداره. حالا بعد مرحوم آخون میفرماین لأن الشرط والمانع دخلن وجودن و عدمن فیه کذالک ولا یعتبر فی باب الاستصحاب ازید من کون شی زا دخل فی موضوع الاثر الذی ارید ترتیبه علی به استصحابه و ان لم یکن تمامه، تمامش هم نباشه جزء اثر، بل کان قیده و بهی قوامه. خب این فرمایش ایشون در حاشیه رسائله. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا وقتی وارد میشن در بحث با مرحوم شیخ، ایشون مطلبی دارن. من مطلب ایشون عبارت از این است که بله اما ما ذکره فی المورد الثالث در مصباح الاصول. ایشون اول قبل از این که اشکال ایشون رو مطرح بکنیم، چون اشکال ایشون جهات خیلی دقیقی داره، بیانی که ایشان از مرحوم صاحب کفایه میکنن این رو هم ذکر بکنیم. تقریر میکنن بیان مرحوم صاحب کفایه رو. ایشون میفرمایند که بیان اشکال اینه که شرط خودش مجعول شرعی نیست، قابل جعل شرعی هم نیست. شرط رو میگن نه شرطیت رو. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه شرط از امور خارجی تکوینی است، امر خارجی است، امر تکوینی است. مثلا شرطیت الاستقبال للصلاه، استقبال قبله، استقبال یه امر تکوینیه، رو به قبله وایسادن امر تکوینی خارجیه، امر جعلی نیست، یک فعل خارجیه. خب یا تستر، تستر شرط وجوب صلاته، شرط صحت صلاته، تستر امر خارجی است پوشیده بودن، این امر جعلی نیست. حالا ایشون به این اعتبار میفرمایند که این امر تکوینی است، میفرمایند که مجعول شرعی نیست، اثر شرعی هم برش مترتب نیست. چرا؟ ایشون می‌فرمایند جواز دخول در صلات از آثار شرعیه استقبال نیست، از آثار شرعیه تستر نیست، بلکه این جواز دخول در صلات از احکام عقلیه است، از آثار عقلیه است. یعنی چی؟ یعنی در اینجا عقل میاد میگه شارع وقتی آمده اعتبار کرده شما اگر با استقبال وارد صلات شدی امتثال محقق شده، اگر با تستر وارد نماز شدی امتثال محقق شده، اما بدون اینها امتثال محقق نشده. این اثر اثر عقلیه، اثر شرعی نیست. پس در اینجا خود استصحاب شرط از باب اینکه مجعول نیست و مجعول نه مجعول جعل شرعی داره، نه موضوع جعل شرعی هست و نه اثر شرعی داره، پس در اینجا عرضم به حضورتون که استصحاب جاری نمی شود. بله؟ حالا حالا ایشون می فرماین من اجازه بفرمایید اینجا این بساطمو پیدا بکنم که فرمایش ایشون رو دقیق من بگم. حالا من میخونم این عبارت ایشون رو که اینا دفعه بیان الاشکال قبل از عقول که وارد بحث خودشون بشن. ان الشرطیت بنفسه لیس مجعولا بالجعل الشرعی بل لا یکون قابلا للجعل الشرعی. این که واضحه دیگه، همین مطلبی که گفتیم. چرا؟ لکونهی من الامور الخارجیت تکوینیه، این امر تازه است دیگه، کل استقبال و تستر للصلات مثلا، ولا یکون له اثر شرعی ایزن. چرا؟ فإن جواز الدخول في الصلاة مثلا ليس من الآثار الشرعية للاستقبال بل من الأحكام العقلية. فإن المجعول الشرعي، مجعول چیه؟ هو الأمر المتعلق بالصلاة مقيدة بالاستقبال بحيث يكون القيد تقييد داخلا والقيد خارجا. درست؟ بعد تحقق هذا الجعل من الشارع، این جعل وقتی محقق شد تمام شد، یحکم العقل به جواز دخول فی الصلات مع الاستقبال و عدم جواز دخول فیها بدونه، لحصول الامتثال معه و عدمه بدونه، و حصول الامتثال و عدمه من الاحکام العقلیه. این حرف ایشونه. فلیس شرطو به نفسهی مجعولن شرعی یا ولا مما لهو اثرون شرعی، به این اعتبار، به این بیان، فلا بد من الحکم به عدم جریان الاستصحاب فیه. این فرمایش ایشونه. و کزل کلام به عینه فلمانه، مانه هم همین جوره. اون وقت اینجا ایشون می فرماین فعراده صاحب الکفایت دفع هذا الاشکال، یعنی اشکالی که ایشون از زبان صاحب کفایه تقریر میکنن اینه. توجه فرمودید؟ یعنی ایشون ادعا میفرمایند که صاحب کفایه قائله که اینجا شرط نه مجعول شرعیه، نه موضوع جعل شرعیه، نه موضوع زی اثر شرعی هست. ایشون این رو میفرمایند. فأراد صاحب الكفایه دفع هذا الاشکال بأن الشرطیه من المجعولات بالتبع فلا مانع من جریان الاستصحاب في الشرط ترتب الشرطیه لأن المجعولات بالتبع كالمجعولات بالاستقلال في صحة ترتبها على الاستصحاب. خب اشکالی که بیان کردن جواب مرحوم آخوند همینه که ایشون میفرماین، اما حالا اشکال این هست یا این نیست، این رو یک کمی تأمل بفرمایید. خود ایشان میفرمایند که فرمایش مرحوم صاحب کفایه در مقام جواب از حیث کبرا تمامه، ما هیچ گیری درش نداریم، یعنی جزئیت و شرطیت من المجعولات به تبع هست، چون انتزاع میشه از حکم تکلیفی، حکم تکلیفی هم مجعول شرعیست، این انتزاع میشه از او، پس میشه مجعول به تبع. کبرا تمامه. میفرماین اما من حیث و صغرا و تطبیق هذه الکلیه علی محل الکلام اینجا فغیر تامه. خب ایشان اساس فرمایششون در مقام دفع اشکال این است که ابتدا با این شروع میکنن که شرطیت، این نکته یکی از نکته های اصلی کلامشونه، شرطیت از آثار وجود شرط نیست در خارج. ممکنه شرط در خارج باشه اما شرطیت محقق نباشه، استقبال باشه اما شارع نمازش رو به استقبال مقید نکرده باشه. الان بعد از اینکه قبله برگشت به سمت کعبه، استقبال به سمت بیت المقدس هست، میتونه آدم وایسه رو به بیت المقدس، اما شرطیت برای نماز نداره. درست شد؟ پس ایشون میفرمایند شرطیت از آثار وجود شرط نیست تا اینکه بیاد مترتب بشه بر استصحاب شرط، بلکه در مقام جعل این منتزع میشه از جعل مولا، امر به اون چیزی که مقید به این استقباله، مقید به این امر خارجی هست. باز تأکید میکنن در امور مقیده وقتی شارع میاد چیزی رو به چیزی قید میبنده، مشروط میکنه، قید خارجه، تقیید داخله، خود قید امر خارجی است، اما بسته کردن این عمل به اون قید این داخل جعل مولاست، ولذا تقید میشه داخل در جعل. درست شد؟ تقید داخل جعل، خود مقید، خود قید خارجه. خب ایشون میفرمایند که بنابراین شرطیت استقبال لسلات تابع اون امر به سلاته و الا تابع وجود شرط فی الخارج نیست، و همون جور که اصل وجوب سلات لیس من آثار سلات الموجودت فی الخارج، خب تنظیر میکنن، فا ان السلات واجبتون اتا بها المکلف فی الخارج ام لا، سلات خارجی هست یا نیست؟ سلات رو خدا واجب کرده، حالا مکلف آورد یا نیورد، اگر خدا واجبی رو آورد کسی اعتنا نکرد، اون واجب از وجوب میفته؟ نه، این مبتنی نیست بر این. خب حالا ایشون چی میخوان بگن؟ ایشون میفرماین بنابر این مطلب که ما گفتیم که برابر این لا تترتب الشرطیه علا جریان الاستصحاب فی ذات شرط، اگر شما استصحاب رو در ذات شرط آمدید جاری کردید، این شرط موجود شد، شرطیت محقق نمیشه. این نکته کلام ایشونه. چرا؟ برای اینکه شرطیت زمانی است که اعتبار بشه، اعتباری در کار باشه. شما شرط رو میایید استصحاب میکنید، خب شرط رو استصحاب کردید، الان استقبال هست، محققه، استقبال که محقق شد، تقید به این استقبال این از کجا در میاد؟ اگر اون امر شارع نباشه که تقید رو آمده جعل کرده، خود وجود شرط، حالا چه وجود حقیقی شرط، چه وجود تعبدی شرط، وجود استصحابی شرط، فایدهش چیه؟ فایده ای نداره. پس اینجا وجود شرط، چه وجود تعبدیش، چه وجود حقیقیش، موضوعیتی نداره، بلکه تقید داخله، اعتبار رفته رو تقید، اون تقید باید در جعل بیاد و اون جعل هم امر تکلیفی است که آمده. این معنایی است که ایشون میفرمایند و علیه فلا تترتب الشرطیه علی جریان الاستصحاب فی ذات الشر و هذا بخلاف الحرمت و الملکیه و نحوه ما من الاحکام تکلیفیه او الوضعیت المترتبه علی الوجودات الخارجیه، مثل حرمت، مثل ملکیت متوقف بر وجود خارجیه، اما وجوب صلات متوقف بر وجود خارجی نیست. حالا بعد ایشان میفرمایند که زهر به ما ذکرنا، با این مطلب که ما گفتیم خب استصحاب در خود شرط که جاری نمیشه، اگر شک کردیم در بقایش، حالا شک در بقایشون میفرمایند لاحتمال نسخ یا تبدل حالت من حالات المکلف، که این شرطیت مثلا الان در حال استراره، شرطیت طهارت هنوز براش هست یا براش نیست و امثال اینها. حالا ایشان این مقدمه رو میچینن میفرماین بنابراین مثل مرحوم آخوند شما هم سعی نکنید که بیاید این جریان استصحاب را در شرط برای انتزاع شرطیت این رو متوقف بر این بکنید که این اثر شرعی داره. نه خیر، اثر شرعی نداره، هیچ اثر شرعی برش مترتب نیست. خب حالا جناب آقای خویی شما این اشکال رو فرمودید، شرطیت نه جعل شرعی داره، نه موضوع جعل شرعی، نه زی اثر شرعی هست. خب حالا خودتون چی میفرمایید؟ نکته دوم مهم در کلام ایشون این بیان و اختیار خود ایشونه. ایشون میفرمایند که یک مطلبی که ما اینجا باید واضحش کنیم و روشنش کنیم اینی که آمدن گفتن استصحاب یلزم ان یکون مجعولا شرعیا یا موضوعا لجعل شرعی یا زی اثر شرعی، نه آیه ای براش داریم نه روایتی، دلیل نداره. چیزی که داریم به قول ایشون که قابل اثبات هست با قاعده این است که مستصحب ما باید قابل تعبد باشه، قابل تعبد باشه، درست شد؟ امر تکوینی قابل تعبد نیست. این درخت امر تکوینی است، من تعبد کنم که این درخت باشه، این قابل نیست. احکام عقلیه قابل تعبد نیستن. اونی که ما در استصحاب میخوایم خلاصه کنیم، لازم نیست جمله مفصل به کار ببریم، یلزم ان یکون مجعولا شرعیا او موضوعا لجعل شرعی او زی اثر، اینا همه رو بریزیم کنار یک کلمه بگیم. ما در استصحاب شرط میکنیم که مستصحب ما باید قابل تعبد شرعی باشه، قابل تعبد شرعی باشه که در دائره سلطنت شرع واقع بشه. ایشون میفرمایند این نکته رو خوب بگیرید، اگر این نکته رو گرفتید ما استصحاب رو در شرط حالا جاری میکنیم. چجور؟ ایشون میفرمایند شرط ولو امر تکوینی است اما قابل تعبده، به قدرت خدا قابل تعبده. چرا قابل تعبده؟ برای اینکه شارع در افعال مربوط به خودش در اون خواسته هایی که خودش داره تنها شرط به وجود تکوینی رو نمیخواد، بلکه به وجود تعبدی شرط هم اکتفا میکنه. طهارت امر واقعی است، خارجی است، اما طهارت واقعیه. وقتی شما شارع میاد میگه من نماز با طهارت میخوام، این طهارت حتما باید طهارت واقعی باشه یا طهارت ظاهری هم کافیه؟ طهارت ظاهری هم کافیه، این یعنی تعبد. طهارت ظاهری یعنی فردی از اون شرط که فقط با تعبد شارع درست میشه، با تعبد استصحابی. شارع میاد در اینجا این رو قبول میکنه، میفرماید شما اگر با طهارت تکوینی وضو گرفتید، سر حوض و قشنگ نماز خوندید، این نماز درسته. اگر شک کردید که قبلا وضو داشتید یا نه، با استصحاب این طهارت رو کشوندید تا الان تعبدن خودتون رو طاهر کردید، با اینم نماز بخونید، درسته. پس شارع میاد وجود تعبدی برای شرط درست میکنه. وجود تعبدی برای قید شرط برای جزء درست میکنه، وجود تعبدی برای مانع درست میکنه. وقتی شرع میتونه این کار رو بکنه هیچ اشکالی نداره، ما استصحاب رو درش جاری میکنیم. ایشون میفرماید اگر میخواید ما مطلب رو کاملا باز بکنیم، مثل قاعده فراق و تجاوز، در قاعده فراق، خب اذا فرغت من شیئن فشکک لیس بشیئن، من نماز خوندم، سلام دادم، فارغ شدم، الان که سلامم تمام شد شک میکنم که اصلا من این رکعت سوم خوندم یا نخوندم، من رکوع رکعت چهارم رو به جا آوردم یا به جا نیوردم. خب شارع میگه بلاغت فرغت، این فارغ شده دیگه، بلش کن. قد فرغت، قد فرغت یعنی از امتثال و انجام عمل فارغ شدی. واقعا من از امتثال و انجام عمل فارغ شدم؟ من شک دارم، احرازی ندارم. شارع تعبدن میگه تعبدن تو فارغ شدی، تعبدن تو فارغ شدی و قبولم میکنه. چجور قبول میکنه؟ دیگه قضا نمیخواد، دیگه دوباره خوندن، نه اعاده در وقت میخواد، نه قضا خارج وقت میخواد. این معنای تعبده. در قاعده تجاوز، اذا دخلت فی شیء و خرجت من شیء فشکک لیس بشیء، خب اینو آمده گفته. خب آیا شکک لیس بشیء، شک من وجدانن از بین میره؟ یعنی من احراز میکنم جزء سابق رو انجام دادم؟ این احراز که وجود نداره. شارع برای من وجود تعبدی میسازد، یعنی میگه تو الان دیگه به شکت اعتنا نکن، من قبول کردم تو انجام دادی، با اینکه انجام ندادم. وجود تعبدی جعل میکنه. ایشون میفرماید این بیان رو ما میایم عیناً در اینجا به کار میگیریم، ولذا اون عبیسه و مشکل در احکام وضعیه رو اینجور حل میکنیم. ما میایم میگیم شرط قابل استصحاب برای انتزاع شرطیت. چرا؟ برای اینکه شرط قابل تعبد شرعی است، برای اینکه شرط این صلاحیت رو داره که شارع بیاد وجود تعبدی روش درست بکنه. وقتی میتونه وجود تعبدی درست بکنه پس قابل تعبده. قابل تعبد که شد، در دائره سلطنت شرق و اختیار شرق قرار میگیره، بنابراین قابل استصحابه. ما میایم استصحاب میکنیم شرط رو، استصحاب میکنیم مانع رو، استصحاب میکنیم جزء رو و انتزاع ارزم به عوضش جزئیت رو برداشت میکنیم. بله،
قابل تعبد شرعی.
بله، احسنتون، احسنتون، حرف خوبی. حالا میگیم انشاءالله عرضی داری ما در اینجا خواهیم گفت. این وقتم گذشته. این فرمایش ایشون تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.